بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. مسئله رو دیروز تذکرن و تردن دلباب بین عرایز تقدیم شد. دوستان فرمودن توضیح بیشتری راجع به این مسئله شرعی عرض بکنیم که ما میبایستی که یا مجتهد باشیم و یا مقلد. محتاط هم هست اما شاهد عرض ما نیست، بدین معنا که من برم تسلط پیدا بکنم اولا بر ادبیات عرب تا بتونم روایات و آیات قرآن رو تجزیه و تحلیل بکنم، علوم دیگر رو هم کنار این علم برم کسب بکنم تا بتونم بر اساس این علوم حرام الهی و حلال الهی رو از روایات و آیات استخراج بکنم. به تعبیر ساده تر قدرت استنباط احکام از روایات و آیات قرآن بتونم پیدا بکنم. این همون تخصصی است که در علوم دیگر هم مطرحه. طرف میره فوق تخصص مچ پیدا میکنه، فوق تخصص چشم، فوق تخصص پیوند قرنیه، فوق تخصص دیسک کمر. این پزشکام الحمدلله هستن. این فوق تخصص ها رو ما تو علوم دیگه هم داریم. تو علوم دینی هم باید مراجعه کرد به فوق تخصص. روایات به ما میگه در زمان غیبت باید مراجعه بکنید به روات. نواب عام داریم و نواب خاص. نواب خاص که در غیبت صغرا بودن و از دنیا رفتن، نواب عام کسانی هستند که با ویژگی های خاص بیان حلال الهی و حرام الهی رو میکنن. حتما میبایستی که انسان مراجعه بکنه به مرجع تقلیدی که صاحب رساله است و مسائل شرعیش رو از اون. من میتونم خودم که تحصیل کردم مراجعه بکنم و به عقلم هم ارجاع بدم و بر اساس عقلم. اینطور نیست. قرآن میفرماید که دزد رو دستش رو قطع کنید. دست به کجا اطلاق میشه؟ عرفاً به کل این میگن دست. اما اومدن محضر امام معصوم علیه السلام عرض کردن آقا مقصود از این فقط او ایدیه هما ید به کجا اطلاق میشه؟ حضرت فرمود این شست مال خداست، این دست کف دست مال خداست، که وقتی شما رو سجده میری حتما باید کف دست و این شست رو زمین قرار بگیره. فقط او که به دوز میگن باید دستش قطع بشه، این چهار تا انگشته. این تفسیر امام معصومه و اگر کسی قدرت نداشته باشه نمیتونه از روایات و آیات به همین راحتی مسائل شرعی رو استنباط بکنه. مسائل شرعی هم منحصر به طهارت و نجاسات که نیستش، که مسائل مختلفی وجود داره. انسان باید نسبت به تمام اینها اشراف بکنه. کاری که عقلا انجام میدن از این قراره، مراجعه میکنن به خبره، کسی که روایات دستشه، آیات قرآن رو اشراف داره و بر اساس این اشرافیتش استنباط احکام میکنه. از چه مرجع تقلیدی باید تقلید کرد؟ مرجع تقلید جامع و شرایط بتونه برای تمام شؤونات زندگی ما مطلب بگه، نه فقط یه قسم خاص، برای الان و امروز ما هم حرف برای گفتن داشته باشه، بتونه مسائل مستحدثه و مبتلا بهی که روزمره خیلی ها بهش باهاش دست به گریبان هستن، بتونه برای اینها مطلب بگه و صحبت بکنه. کسی که قدرت داشته باشه مسائل روز رو بیان بکنه. لذا گفتن شرط اعلمیت درش هست. از من نپرسید که مرجع تقلید از کی تقلید بکنیم. شما برید از چند نفر که میدونید علم دارید به عدالت اونها سوال بکنید، فردی رو به عنوان مرجع تقلید انتخاب بکنید. اصلش هم که حالا در جای خودش باید بحث بشه، به همین میزان چون رفقا گفته بودن این تیکه رو تکرار بکنید عرض کردم. صلواتی خط بفرمایید. از ویژگی های بسیار مهمی که وجود نازنین امیرالمؤمنین در خطبه متقین نهج البلاغه و در بیانات دیگرشون بسیار روی این امر اصرار دارند و روایات معصومین علیهم السلام از وجود نازنین نبی مکرم اسلام تا آخر نسبت به این ویژگی حساسیت خاصی به خرج دادن، بحث صبره. امیرالمؤمنین در این ویژگی 15 اگر اشتباه نکنم می‌فرمایند که صبرو ایاما قصیره، مؤمنین در ظرف زمانی کوتاه صبوری به خرج میدن، عاقبت هم راحتن طویله، یک راحتی طول و درازی بعد از این صبر کوتاه در انتظار متقین هست. من از کلام نبی مکرم اسلام استفاده بکنم، اصل صبر رو محضرتون معنا بکنم، بعد علامات صابر رو تقدیم محضرتون میکنم و بعد اقسام صبر رو بتونم در این ظرف زمانی این سه تا مطلب رو تقدیم بکنم. امشب خیلی مطلب گفته شده. از لسان نبی مکرم اسلام عرض بکنیم صبر به چه معناست. رسول گرامی اسلام از جبرئیل سوال کردند که یا جبرئیل مقصود از این صبر چیه؟ فما تفسیر الصبر؟ جبرئیل به رسول خدا عرض کردند قال تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء و فی الآفت کما فی العافیه. باید برات فرق نداشته باشه سختی و راحتی. در راحتی چجور عمل میکنی؟ وقتی سختی هم بهت متوجه شد همونجوری عمل بکن. همونطور که در راحتی سکون و آرامش سراغ شما میاد و شما ملبس به لباس آرامش هستید، در شدائد و سختی ها هم به همین صورت آدم باید باشه. در مریضی باید مثل زمانی باشی که در عافیت هستی. خلاصه آدم نباید کاسه صبرش لبریز بشه و از کوره در بره. در سختی ها مثل زمانی که راحتی هست چطوره؟ به همون صورت باید باشه. مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف و رزقنا الله زیارت تربت نورانیش رو در نجف بیرون حرم امیرالمؤمنین، قبر صاحب جواهر اونجاست، داره کتاب جواهر رو می نویسه. کتاب بسیار گرانسنگیه. پسر جوانش از دنیا میره، میمیره پسرش، کنار جنازه پسر میشینه ادامه کتابو مینویسه. هیچ تغییری در او به وجود نمیاد. در سختی ها و در راحتی، در بیماری و مرض مثل زمانی که بیمار نیست، راحت. عرض کردم یه بار خدمتون اصفهان رفته بودم پیش یه پیرمرد نورانیه، آدم باصفاییه، مبتلا شده بود به شکستگی لگن. ازش سوال کردم حاج آقا چطوری؟ گفت الحمدلله غرق نعمت خدا هستم. درد میکشه ها، ولی مثل زمانی که درد نمیکشه و در سلامت به سر میبره عین اون زمانه. این معنی صبره. در سختی ها مثل زمانی باشیم که در راحتی به سر میبریم و در بیماری مثل زمانی باشه که انسان در بیماری نیست، در صحت و عافیت به سر میبره. این معنی صبر از لسان جبرئیل به رسول گرامی اسلام. اما سه علامت برای صابر هم بیان شده. به کی میگن صابر؟ به محض این که ما نسبت به یه شدتی، نسبت به یه سختی و یه گرفتاری، مثلا زبان در کام بگیریم، به ما میگن صابر. رسول گرامی اسلام علاماتی برای صابر بیان میفرماید. میدونید که وقتی آدم گرفتار بشه بی‌حوصله میشه، وقتی گرفتار بشه این ناراحتیشو در چهرش نشون میده، وقتی گرفتار بشه خدای نکرده دیگه زبان او از شکر برمیگرده. شنیدید همتون؟ طرف نشسته بود کنار یه جوب، نون میزد تو لجن میخورد، ای میگفت خدای شکرت. گفتن آخه لجن خوردن شکر داره؟ گفت اگه این خدا باشه این شکر از صد تا فحش بدتره. طرف دیگه زبان از شکر بر میداره، آخ شکرت خدایا، این یعنی همون که از صد تا فحش بدتره. ناراحتیش هم در چهرش نشون نمیده. تو چهرش شما یک ذره ناراحتی نمیبینی. اعمال عبادی او با بروز این مصیبت ها و سختی ها و گرفتاری ها عوض نمیشه، بی حس و حال نمیشه. نشسته بودم تو تاکسی، دیدم راننده تاکسی هی داره به خودش میپیچه، یه نگاه کرد گفت آقا ناراحت نشی و من میخوام روزمو بخورم، در بود یه سیگار کشید. گفتم حالا چی شده؟ گفت رفته یه جا مثلا ماینه ماشینشو میخواستم بدن، ماشین ماینه رو ندادن و عصبانی شده و باش همکاری نشده و حقم با این راننده ماشین بوده، عصبانی شد از واجبش دست برداشت، گفت من میخوام روزمو بخورم. خب بخور، چی کارت کنم؟ بهت بگم نخور، شروع میکنه به اول و آخر گیر دادن. توجه میکنه، بهت بگم بخور، چی بهت بگم؟ چی بهت بگم؟ این نارضایتی عرضم به محضرتون که منجر میشه بعضی از مصیبت ها به کسالت. رسول گرامی اسلام میفرماید علامات صابرین این ستاست. یک، ان لا یکسل، کسل نمیشه، کسالت سراغش نمیاد. وقتی گرفتار میشه رو نماز شبش اثر نمیذاره، رو اعمال واجبش اثر نمیگذاره. این کسالت روزنه نفوذی شیطانه. دیدی خدا تحویلت نگرفت؟ حالا تو بلند شدی اومدی مسجد ارک، این همه رفتی چی گیرت اومد؟ به یه نحوی میخواد این کسالت رو به تزریق بکنه. باید مواظب باشی، باید مراقب باشی. گرفتاری ها نباید رو اعمال عبادی مستحب و واجب تأثیر بگذاره. چرا که لأنه اذا کسل فقط زی الحق، اگر انسان کسالت بشه حق رو ضایع میکنه. به چه معنا؟ بی رغبت در انجام واجبات، بی توجه نسبت به واجباتی که بهش متوجهه، رمق نداره، میگه من بس که گرفتارم میخوام روزمو بخورم. جالبه یه وقتایی به ما زنگ میزنن حاج آقا خیلی گرفتاریم چی کار کنیم؟ میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم، نماز تو میخونیم. یا حاج آقا دلت خوشه ها، انقدر گرفتارم که دیگه حوصله‌ام نمیاد نماز بخونم. به این آدم آدم صابر نمیگن. آدم صابر کسیه که اگر مصیبتی به او متوجه شد تغییر و تحول در او به وجود نمیاد و منجر نمیشه در امور زندگی کسالت سراغ او بیاد، بی رغبت به انجام واجبات بشه، حق رو از بین ببره. نباید. یک، ان لا یکسل، کسل نمیشه، بی رغبت نمیشه، بی انگیزه نمیشه. توجه میکنی؟ شیطان تمام هم و غمش اینه که ما رو از خدا دور کنه. اگه نتونه ما رو از خدا دور بکنه، حد اقل کاری که میکنه بی رغبت نسبت به امور عبادی ما رو قرار میده. هر چی میخواید این درون در بزنید بزنید، اینو از خدا بخواید، خدایا این نشاط در عبادت رو از ما نگیر. خیلی مهمه ها. بعضی ها نماز میخونن انگار به زور، به اکراه، بعدش هم که نماز رو میخونن طلبکار خدا هستن. ها خدای جبرئیلتون، همین دوستمون که یه شب خاطره ازش عرض کردم، آوردن جلوش گذاشتن مفصل خورد، بعد سرشو گرفت بارو گفت ها چیه، شکر تو به جا بیارم، میخواستی بنده خلق نکنی، خلق کردی باید روزیشو بدی. یهو دیدم شروع کرد به ذکر گفتن، یه دو سه ساعت یه ذکر رو میگفت، عصام دستش میگه این عصا رو پرت کرد. اه چرا نمیشه؟ دوباره عصا رو پرت کرد. گفتم حاجی چیکار داری میکنی؟ گفت چی میخوام ببینم این عصام اژدها میشه یا نمیشه. میگن این بنده خدا رو تو حرم سیدالشهدا علیه السلام دیدن یه دوتا مورچه رو برداشته کرده تو قوطی کبریت داره با خودش میاره بیرون. گفتن چی کار میکنی؟ گفت این دوتا مورچه های حرم سیدالشهدا دارم میبرم ایران بندازم تو خونم جفتگیری بکنن که برکت خونم زیاد بشه. میگه گفتم چرا نمیری لاقل کبوتر بخری ببری؟ گفت اونا رو باید آبودانه بهش بدی. بدون آبودانه این بنده خدا همین طلبکار خدا میشه. نباید این طلبکاری به وجود بیاد. آدم انجام بده اعمال عبادی و اگر گرفتاری هم سراغش اومد کسالت نباید بیاد. شیطون از روزنه کسالت نفوذ میکنه، کم 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 به کجا میرسونه؟ آدم رو نسبت به امور عبادی بی توجه میکنه. کار به جایی میرسه که طرف نمازش هم میذاره کنار، میگه گرفتارم دیگه، سختی سراغم اومده دیگه. توجه میکنی؟ نباید این طور باشه. این یک، ان لا یکسل. دوم، ان لا یزجر. نباید ناراحتی رو در چهرش نشون بده. مؤمن ویژگیش اینه، ناراحتیش در قلبشه، نشاطش در چهرشه. شما وقتی باش میشینی بلند میشی یا احساس نمیکنی غمت زیاد شده، تازه احساس میکنی غم از دلت بیرون رفته. این ویژگی انسان مؤمنه، ناراحتی رو تو چهرش نشون نمیده. غمی داشته باشه این غم رو تو چهرش شما نمیبینی. چرا؟ لأنه اذا زجر لم يعد شکر. اگر ناراحتیشو در چهرش نشون بده این نمیتونه شکر رو ادا بکنه. شکر با ناراحتی نشون دادن در چهره اینا با همدیگه سازگاری نداره. ناراحتی داره در قلبشه، نباید این ناراحتی رو ابراز بکنه. این خودش ناشکریه. نشانه دوم کسی که صابره اینه که ناراحتی رو در چهرش نشون نمیده. رفته بودم بیمارستان عرفان تهران، عیادت یه جانباز قطع نخایی، فکر نمی کنم امشب برسم، طلبتون فردا شب براتون از این شهدای زنده حرف میزنم. جانباز قطع نخا 27 سال قطع نخا کامل، پدر مادر پیر میان از او پرستاری میکنن، مثل یه بچه تر و خشکش میکنن، بچه کوچیکو چجور پدر مادر بهش میرسن. من شوخی کردم، مزاب با پدرش شوخی داریم، دانودبه ای داریم، میادیشون دانودبه، شوخی کردم گفتم ببر بذارش لاقل توی آسایشگاه بیشتر میرسن. گفت حاج آقا ما زنده این به نفس حمید، حمید امروز بمیره فردام تابوت ما رو برداشتی. یه ذره ناراحت باشه، 27 ساله دارن از این جوان قطع نخائیشون مثل یه بچه خردسال پرستاری میکنن. حالا این پدر و مادرن هیچ؟ رفتم پیش خود حمید، حمید جان چطوری؟
الحمدلله.
درد نداری؟
خدا رو شد.
دکترش میگه باج آقا من میدونم این چه دردی داره میکشه، ولی یه بار شما آثار درد کشیدن رو تو چهره حمید نمیبینی. اگه ناراحتی داره این ناراحتیش رو تو چهرهش نشون نمیده. میگفت ولی ما فهمیدیم هر وقت دیگه حمید از درد داره بیتاقت میشه شروع میکنه به خوندن قرآن. قرآن میخونه، ناراحتیش رو تو چهرهش نشون نمیده. ابو سنقم تریرا نیست. سومین ویژگی صابر، انلا یشکو من ربه. شکایت نمیکنه ها.
ما نه غم و غصه دیگرانو نمیدونیم، نه گرفتاری های دیگرانو خبر نداریم، گرفتاری خودمونو دیگه بالاترین گرفتاری میدونیم. طرف اگه دستش بسوزه میگه بالاترین درد سوختگیه، اگه دندون درد بگیره میگه بالاترین درد درد دندونی که اعصاب آدمو میریزه به هم، اگه هر دردی بگیره میگه این دیگه بالاترین درده، نه از دردهای دیگه خبر نداره، درد خودشو بالاترین درد میدونه. بیمارستان بستری بودم که الهی هیچ کدوماتون به این بیمارستانا نیفتید. بله، عرضم به محضرتون که فکر میکردم دیگه من خیلی درد دارم، مچ دستم خورد شده، صورتم سی تا بخیه خورده، لگن ترک برداشته، پا وزنه بهش آویزونه. وقتی یه مقدار دردم کمتر شد و وزنه رو از پا باز کردن، تو این اتاق بغلی صدای ناله می اومد. گفتم بریم یه عیادتی از این بیمار بغلی بکنیم. دیدم یه جوانی اهل کاشون تصادف کرده، جوان 19-20 ساله، پای راستش خورد شده، 6-7 تا پیم اینجوری از پا زده بیرون، روزی 2-3 مرتبه باید بیان پانسمان پا رو عوض بکنن، درد میکشه، گاز استریل تو دهنش میذارن که دندونا رو فشار نده خورد بشه. من چون درد دیگری رو ندیده بودم، درد خودم رو میگفتم خیلی درده، اما درد دیگری رو دیدم گفتم خدایا غلط کردم. ما از مصیبت‌های دیگران خبر نداریم، بعضی وقتا یه جمله شکر کن، آی خدا خدایی تو شکر، دیدید خیلی ها میگن خدا تو کجایی؟ این شکایت کردن سر از کفر در میاره آدم. انلایش گومن ربه، زبون باز میکنه 100% به شکر، مصیبت زده است الحمدلله. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، گفتم آقا میرزا خیلی گرفتارم، گفت الحمدلله. ما حالیمون نبود که آخه تو وادی اولیاء الله ما نیستیم که بفهمیم. گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله. تو دلم گفتم پدرت خوب مادرت خوب، من دارم میگم گرفتارم، تو میگی الحمدلله. خب نمیفهمیدم. دوباره گفتم میرزا خیلی گرفتارم، گفت الحمدلله. همجور چایی میخود، ما هم کفرمون گرفته بود. آقا میرزا خیلی گرفتارم، گفت دید حالیم نمیشه، گفت الحمدلله گرفته یاری. باز حالیم نشد. تام آقا میرزا خیلی گرفتارم، گفت الحمدلله گرفته تار یاری. من میگم گرفتارم، اون میگه گرفته یاری. من میگم گرفتارم، اون میگه گرفته تار یاری. شربت گوارای رضا رو این گرفتاریو کی سر راه من قرار داده؟ خدایا اوکی. توجه میفرمایید؟ حالا کاری ندارم. ببینید طرف اومد دید ما یه بچه طلبه ایم، حالا میایم قال استادق و قال الباقر میگیم، گفت شما زدی به ماشین من؟ اب نداره آقا، من قطعا مقصر من بودم. میگه آقا مقصر منم. بعد گفت آقا ماشین اصلا بیا رو من رد شو. ببینید گرفتاری و کی سر راه ما قرار میده؟ خدا. خدای تو اینجوری خاصی بکش هر جا که خاطر خواه توست. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این حمزه حمزه استفهامه، گره و سر راه او به وجود میاره، از او هم بریم مدد بخواییم. شکوه نکنم. چرا؟ چون لأنه اذا شکا من ربهی فقط اصاهو، آدم رو به بیراهه میکشونه. این سه ویژگی راجب صابرین. یک، صابر کسی است که کسالت سراغ او نمیاد نسبت به اعمال عبادی مستحب یا واجب. دوم، صابر کسی است که ناراحتیش رو در چهرش نشون نمیده. سوم، صابر کسی است که شکوه نمیکنه از خدا. برم سراغ اقسام صبر. صبر در روایات اقسامی براش بیان شده، اما سه تقسیم مشهور برای صبر بیان شده. یک، صبر بر مصیبت. مصیبت و گرفتاری و ابتلا سر راه میاد، صبر بکنه انسان. مصیبت فقط به این نیست که آدم عزیزش رو از دست بده. مرد یه وقتی همسر نااهل گیرش میاد و بالعکس، گاهی وقتا یه زن همسر نااهلی گیرش میاد، چرا فوری انسان میره سراغ و مراجعه بکنه به دادگاه و فلان و بهمان؟ زندگی که تازه شروع شده بخواد سریع منتقل بشه به قصه طلاق؟ مگه یه خواهر برادر تو خونه با هم دیگه دعوا نمیکنن؟ حالا دو نفر که از پدر و مادرم جدان، میخوان زیر یک سقف زندگی بکنن. کلید موفقیت تو زندگی ها صبره. تو بیابون داشت میرفت، دید که
یه خیمه ای به پاس، یه زنی از داخل این خیمه اومد بیرون در جمال و زیبایی. این مرد رو هدایت کرد به یه خیمه ای که اتاق مهمونیشون مثلا بود. میگه نشستم اونجا، وزیر هارون الرشید هم هست. میگه نشستم اونجا، گفتم آبی داری به من بدی من آب بخورم، تشنمه. گفت از شوهرم اجازه ندارم به تو آب بدم، اما یه مقدار شیر سهم نهار منه، اگر بخوای من این شیر رو حاضرم به تو بدم، ازت رفع تشنگی میکنه، اینو حاضرم بهت بدم. این مرد میگه یه وقت دیدم یه نفر از تو بیابون اومد سوار بر شتر، یه مرد سن بالا، به قدری زشت، به قدری بد اخلاق، سیاه، ولی این زن مثل یه کنیز به استقبال شوهرش رفت، او رو تر و خشکش کرد، آب بهش داد، احترامش کرد. میگه به قدری این مرد بی ادب بود که من از تو این خیمه بلند شدم اومدم بیرون، داشتم میرفتم به این زن گفتم حیف تو نیست که من این مرد رو با این قیافه و با این اخلاق.
این زن به من گفت من یه روایت از پیغمبر خدا شنیدم که رسول خدا فرمود ال ایمان و نصفان، ایمان دو نصف داره، یه نصف ایمان صبره، یه نصف ایمان شکره.
من نسبت به این سلامتی که دارم، نسبت به نعمتهایی که خدا در اختیارم قرار داده، میگم خدایا شکرت. نسبت به اونایی که ندارم، از جمله این شوهر بد اخلاق، زبان به شکوه باز نمی کنم، صبر می کنم در اونی که خدا برای من خواسته، تا به درجه یقین برسم، تا به درجه ایمان برسم. صبر بکنه انسان نسبت به مصیبت ها، ابتلاعاتی که سرش میاد، گرفتاری ها که سرش میاد. کلید تمام این هم عرض کردم استغفار و ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تو مصیبت ها آدم آروم میکنه. این قسم اول. قسم دومی که برای صبر تو روایات بیان شده، صبر بر طاعت الهیه، واجباتی که خدا به گردنمون انجام داده. من خیلی با این جمله مخالفم، شاید من اشتباه بکنم، اما استدلال قوی ندیدم که دست از این اعتقاد خودم بردارم. میاد میگه آقا دینداری خیلی راحت است، گناه کردن سخت است. من عرض میکنم نه خیر، گناه کردن خیلی راحت است و بندگی خدا و اطاعت خدا رو کردن سخته. یه موقع طرف میخواست گناه بکنه، تو قم نمیتونست گناه کنه، بعد میومد تهران. تو تهران هم تازه تو، نه تو هر محله، توی محله های خاص، نه همه جا. الان توی دادکوره دور افتاده نشسته، از طریق یه سیم تلفن به هر چی بخواد میتونه دست پیدا بکنه. الان هم که دیگه سیم نمیخواد، از طریق سیم کارت خیلی راحت میتونه ارتباط برقرار کنه. نرم افزار آوردن طرف رو میبره تو وادی گناه مسلم. شأن جلسه عجله، حتما رفقا منتقل به معنا میشن. پشت دستگاهش نشسته، حس معصیت رو به خودش میگیره، دیگه نمیخواد تو کوچه خیابون بره. گناه کردن الان خیلی راحته، کاری نداره، یه لگد آدم به دین و به دیانت بزنه میشه گناهکار.
اما بیا تو این دنیا با این وضعیت، با این حجاب، با این همه انان و افسار نفسش رو بگیره دستش، چشم به هر جایی ندوزه، دل به هر چیزی نبنده، پا رو به هر جایی باز نکنه. سخته عبادت خدا، سخته.
همه چیز مهیاست برای گناه،
اما گناه نکنه،
سخته. طرف میره چند سال پرورش اندام، اندامش رو زیبا بکنه، نمیارزه 40 روز چشتو بکنه مال خدا. تو که 2 ساعت میری میدوی، ورزش میکنی، وزنه میزنی، بالا میری پایین، بیای ترد میلی میزنی، بیاد ورزش کن، چشمت بشه مال خودت،
دل بشه مال خودت، اعضا و جواهر بدن بشه مال خودت، بعد نمازت میبینی میشه معراج المؤمن، میشه قربان و کل تقی.
دوم صبر بر طاعت، سوم صبر بر معصیت. امیرالمؤمنین میفرماد الصبر صبران، صبرون، خیلی این روایت زیباست، صبرون فی البلا حسن جمیلون، صبر در بلا این زیباست، اما و احسن منه الصبر عن محارم الله.
نسبت به گناه صبوری به خرج بده، انجام نده. خدایا نیاز داره به من فشار میاره، نیاز جسمی و نیاز عاطفی و روحی. خدایا خودت از راهی که خودت میدانی این نیاز منو برآورده بکن. نمیتونه؟ نمیشه؟ نمیشه.
این نیاز کی تو وجود ما قرار داده؟ راه استفادهش هم بیان کرده.
وقت آدم میفته خودش رو تو مصیبت میندازه، مصیبت این چنینی، تو گناه میندازه، بعد میشینه حسرت میخوره، ای وای زیبایی دل از بین رفت. مرتکب معصیت کی شده؟ معصیت خدا. بعد میشینه فقط حسرت.
آیا میشه انان نفس دست گرفت؟ بله میشه، میشه، خیلی راحت هم میشه. دو تا کار رو خواهش میکنم اگر نیستن تو این فضاها، رو کسایی که بعداً تصویر ما رو میبینن عرض میکنم تو این فضاها نیستن، دو تا امر در برخورد با معصیت و مواجهه با معصیت میتونه آدمو قرص و محکم و قوی نگه داره، خیلی محکم. یک، نماز اول وقت. نماز اول وقت خون باشی، نماز درست بخونی، تو این چال و چوله گناه ها نمیه. صلات نگر میداره آدمو از حرام. تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی. وعده خدا تو قرآنه، وعده خدا هم تخلف نداره. یک، نماز سفت و محکم و قوی آدمو نگر میداره. خودمونو محکم بکنیم با نماز اول وقت خوندن به هر قیمتی که شده. دوم، اشک بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انقدر محکم میکنه دل و وجود آدمو. صبح به صبح نمازتو که خوندی یه سلام به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بده، بعد ببین در طول روز چطور عمل میشه. اون چشمی که برای ابی عبدالله ازش اشک بیاد، اون دلی که برای حسین بلرزه، یقیناً اون دل، یقیناً اون چشم مرتکب معصیت نمیشه. حیف این چشم نیست که برای حسین ازش اشک اومده هر جایی بشه، حیف این دل نیست که برای حسین لرزیده هر جایی بشه. مقدمه چینی نکنم، جمله ای هم برای عرض توسلم گفته باشم، ببخشید حالم زیاد مساعد نیست. یه نویسنده مسیحی چند مظلوم رو در تاریخ معرفی میکنه که اینا مظلوم تاریخ هم. یکی عیسی میگه مظلوم تاریخه، یکی میگه سقراط مظلوم تاریخه. اینا مظلوم هم. و برای هر کلوم هم دلیل میاره که چرا اینا مظلوم هم. ولی خودش میگه این دوتا مظلوم پرونده مظلومیتشون بسته شد رفت تا قیامت. حالا اونجا چی بشه؟ پرونده این دوتا الان مفتوح نیست، الان باز نیست. کسی از مظلومیت عیسی الان حرف نمیزنه، کسی از مظلومیت سقراط الان حرف نمیزنه، اینا مظلومیتش تمام شد. اما یه مظلوم سومی هم هست که این مظلوم اسمش ابا عبدالله الحسینه و پرونده مظلومیت او تا قیام قیامت مفتوحه. بعد خودش میگه، این نویسنده مسیحی میگه، در باز بودن پرونده این مظلوم سوم همین یه مورد بسته که فرزند شیرخورش رو تو بغلش ذبحش کردن. همین یه دونه بسته. امروز رفتیم روبرو سینه ابی عبدالله، این آقازاده گره های بزرگ بزرگ رو با دستش باز میکنه. گره های بزرگ بزرگ و این آقا ساده با دستش باز میکنه. اون رفقا از من خواستن این داستانو بگم. جناب آقای حسان، من خودم شاهد بودم اول سالی که برای علی اصغر علیه السلام جشن تولد تو تهران گرفتم، من تو اون جلسه بودم. آقای حسان خودشون میگفتن، شاعر دلسوخته اهل بیت علیه السلام، گفت برای من سخت بود حسین با این عظمت شب عاشورا به ابوالفضل میفرماد عباسم برو یه شب از دشمن مهلت بگیره. سخت. توسل پیدا کردم، حالت شعر اومد، دیدم دو دلیل داره، یه رأفت واسعه الهی است، یه رحمت واسعه الهی است.
رحمت واسعه الهی شامل حال حر میشه. میدونید چرا؟ چون حر صبح عاشورا به امام حسین ملحق شد دیگه. اگه شب حسین میجنگید حر از غافل عقب میمون. قربون آقایی این حسین برم. امشب ای مردم غفلت زده مهلت بدهید، تا که حر سوی ره راست زبی راه شود.
دلیل دومش هم مال علی اصغره. گفتم ببخشید من حالم زیاد مساعد نیست، حرارت رو از خودتون نشون بدید.
دلیل دومش هم مال علی اصغره. با این مقدمه که بشنوید، اونایی که مکم رفتن میدونن، میگن گوسفند تا شش ماهش تمام نشده او رو ذبحش نکنن. دهم رجب علی اصغر به دنیا اومده، دهم محرم شش ماهش تمام میشه. امشب این مردم غفلت زده مهلت بدهی، تا که هر سوی ره راست بی راه شود. اصغرم را بگذارید که تا فردا صبح سن قربان شدنش کامل. و من چند تا ویژگی از علی اصغر نام میبرم، روزه ها شده یه خودتون برای خودتون. قربان کوچکترین شهید کربلا، قربان تشنه ترین شهید کربلا، قربان اون شهیدی که تو بغل بابا به شهادت رسید، قربان اون شهیدی که حربه‌ای که علی رو از پادر بود رو سینه حسینم اثر گذاشت، قربان تنها شهیدی که حسین به اون نماز خونده. قربان تنها شهیدی که حسین او رو دفنش کرده. عاشق جعفر میگه چند دلیل داشت حسین علی اصغر رو دفن کرد.
یه جهتش این بود حسین دیگه تاب دیدن علی رو نداشت. یه جهتش این بود حسین میدونست وقتی اینا همه رو بکشن تازه میان سرا رو از بدن جدا میکنن، میخواست دیگه سر علی از بدن. میدونست حسین وقتی اینا همه رو بکشن تازه میرن به اسباشون نعل تازه میزنن، میخواست بدن علی زیر سنبه. پیر همه بود اگرچه او کودک بود،
صبرش ز غریبی پدر اندک بود. ایشالله دروغه این حرفا. میکرد به نی اشاره میگفت رباب، ای کاش سر نیزه کمی.